ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز جمعه 15 خرداد سال 1394 برابر با 5 ژوئن سال 2015 میلاد است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکاران هم مجموعی متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که البته همین اینها رو مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مینا بهارمس حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات هسته‌ای میان معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا عصر جمعه در وین ادامه یافت. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که وندی شرمن معاون جان کری در تماس تلفنی از وین او را در جریان این دور مذاکرات قرار داده است. به گزارش خبرگزاری های ایران این دور از مذاکرات از صبح پنجشنبه با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیران خارجه ایران، وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا، هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5+1 و هلگای شمیت با نمایندگی از سوی اتحادیه اروپا آغاز شد. همزمان خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس عضو تیم هسته‌ای ایران از احتمال ادامه بی‌وقفه مذاکرات تا 10 تیر 30 ژوئن مهلت در نظر گرفته شده برای رسیدن به توافق نهایی خبر داده است. طارق عزیز از رهبران حزب بعث عراق و معاون صدام حسین در سن 79 سالگی درگذشت. طارق عزیز که از نزدیکترین مشاوران صدام حسین به شمار می رفت در سال 2010 به مرگ محکوم شد، اما این حکم اجرا نشد. به گفته مقام های عراق او در زندانی در جنوب عراق حبس بود و به بیمارستانی در شهر ناصریه برده شد، اما بعد از ظهر جمعه درگذشت. طارق عزیز که نام اصلی او یوحنا میخائیل بود در سال 1936 در خانواده مسیحی متولد شد و از معدود مسیحیان عراق بود که توانست به بالاترین سطح قدرت در حزب بعث برسد. وزیران نفت اوپک در جلسه روز جمعه خود در وین تصمیم گرفتند سطح تولید را در سطح فعلی 30 میلیون بشکه در روز در 6 ماه آینده حفظ کنند. عبدالله البدری دبیرکل اوپک به خبرنگاران گفت از اعضا خواسته می شود این سطح تولید را رعایت کنند، اما افزود که برای کشورها سهمیه تعیین نشده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در این نشست از اعضا خواسته بود تا جایی برای افزایش تولید نفت ایران پس از رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای در نظر بگیرند، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه دبیرکل اوپک در واکنش تنها گفته است که صحبت کردن درباره بازگشت نفت ایران هنوز زود است. علی نعیمی وزیر خارجه عربستان نیز گفته است برای اعضا در داخل اوپک سهمیه تعیین نشده و ایران آزاد از هر چه می‌خواهد تولید کند. ایران، اکوادور، عراق، آنگلا و ونزوئلا گفته بودند قیمت منصفانه نفت باید بین 75 تا 80 دلار باشد. بهای هر بشکه نفت برند روز جمعه 62 دلار و 36 سنت بود. وزارت بهداشت ترکیه اعلام کرده 50 نفر در جریان انفجاری در گردهمایی حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها در دیاربکر زخمی شدند. برخی شاهدان به خبرگزاری ها گفتند که صدای دو انفجار را شنیدند. علت انفجار ابتدا به نقل از مقام های ترکیه نقص فنی در جنراتور برق گزارش شده بود، اما وزارت انرژی ترکیه بعداً اعلام کرد که علت انفجار روشن نیست. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم که در شهر قازان‌تپه گردهمایی انتخاباتی داشت گفته است که هنوز علت انفجار روشن نیست و بر ضد تحریکات قبل از انتخابات هشدار داد. صلاح الدین دمیتراس رئیس حزب دموکراتیک خلق که قرار بود در گردهمایی آن سخنرانی کند نیز گفته است هنوز علت انفجار روشن نیست، اما اینکه دو روز قبل از انتخابات رخ می‌دهد قابل تأمل است. انتخابات پارلمانی ترکیه قرار است روز یکشنبه برگزار شود. و وزیر ورزش آفریقای جنوبی تایید کرده که پرداخت 10 میلیون دلار به فیفا به دستور تامبو امبکی رئیس جمهوری سابق این کشور با تایید وزیر خارجه وقت انجام شده. او روز جمعه گفت که این پول از طریق فیفا به حساب زیر نظر جک وارنر واریز شد، اما پافشاری کرد که این پول کمک مالی برای اجرای پروژه بازی فوتبال در میان آفریقای تبارهای منطقه کارائی بوده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمس شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofardo.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. سقف تولید اوپک در سطح روزانه 30 میلیون بشکه باقی ماند. گزارشی خواهید شنید در همین باره.
امروز آقای هاشمی و به طور ضمنی مثلا آقای روحانی و تیمی که اطرافش هستن و خب البته از گذشته های دور اصلاح طلبان به طور جدی منتقد آقای خامنه‌ای بودن که این مدل از حکومت داشت.
پس از هشدار رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله مصباح یزدی هم میگوید تحریف سخنان آیت الله خمینی خیانت به اسلام است. یک حمله سایبری اطلاعات میلیون ها کارمند فدرال آمریکا به سرقت رفت. گزارشی خواهید شنید در همین باره. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در خبرها شنیدید، نشست کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز جمعه در وین اتریش برگزار شد. نشستی که در آن وزرای نفت کشورهای عضو این سازمان حضور داشتند و در آن درباره سقف تولید روزانه این سازمان تصمیم گیری کردند. بابک غفوری آذر درباره تصمیمات نشست اوپک گزارش می‌دهد.
حفظ سقف تولید روزانه 30 میلیون بشکه نفت تا 6 ماه آینده، این نتیجه 167مین نشست کشورهای عضو سازمان صادرکننده نفت اوپک بود. روز جمعه وزرای نفت 12 کشور عضو این سازمان مطابق پیشبینی‌های قبلی بر حفظ سقف تولید روزانه این سازمان توافق کردند، تا اظهارات علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی که گفته بود از وضعیت بازار راضی است و نیازی به تغییر سقف تولید اوپک نیست تحقق پیدا کند. او پس از پایان نشست هم به خبرنگاران گفت که از تصمیم گرفته شده راضی است. نخستین واکنش بازار نفت به تصمیم روز جمعه اوپک افزایش قیمت اندکی بود، اما ساعتی بعد قیمت هر بشکه نفت خام به حدود 58 دلار رسید، قیمتی که با میزان مورد نظر کشورهایی مانند ایران که وزیر نفتش قیمت هر بشکه 75 دلاری را برای نفت در شرایط فعلی منصفانه دانسته فاصله زیادی دارد. اما عبدالله البدری دبیر کل اوپک پس از پایان نشست در گفتگو با خبرنگاران به صراحت دوران قیمت 100 دلاری را برای هر بشکه نفت پایان یافته دانست.
بازار قیمت 100 دلار را دیگر نمی‌پذیرد. قیمت منصفانه همین قیمتی است که الان می‌بینیم.
اوپک در بیانیه که پس از نشست روز جمعه منتشر کرده، از اعضایش خواسته تا به سقف تولید 30 میلیون بشکه در روز پایبند باشند. نکته‌ای که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران هم پس از اعلام تصمیم اوپک در گفتگو با خبرنگاران بر آن تأکید کرده. او همچنین گفته تصمیم گرفته شده در نشست روز جمعه قابل انتظار بود. وزیر نفت ایران پیش از شروع نشست در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر از آمادگی ایران برای بازگشت به شرایط تولید قبل از تحریم‌های بین‌المللی صحبت کرد.
اگر ما تحریم نباشیم، خیلی زود خواهید دید که میتونیم برای نفتمون بازار پیدا کنیم. ما مشتریان سنتی خودمون رو داریم و این بازار رو میشناسیم. ما بیش از 100 ساله که در این بازار هستیم و به این بازار باز خواهیم گشت و نفتمون رو خواهیم فروخت. فوراً، یعنی در مدت 1 تا 2 ماه میتونیم تولیدمون رو 500,000 بشکه افزایش بدیم و در مدت 6 تا 7 ماه تولید و صادراتمون رو تا 1,000,000 بشکه افزایش خواهیم داد.
وزیر نفت ایران پیشتر هم با ارسال نامه‌ای به دبیر کل اوپک از این سازمان خواسته بود تا با تغییر میزان سهمیه اعضا شرایط را برای ورود ایران به بازار پس از لغو تحریم‌ها و افزایش تولید فراهم کند. عبدالله البدری دبیر کل اوپک روز جمعه درباره این نامه و مواضع اخیر وزیر نفت ایران گفت که صحبت در این باره هنوز زود است.
فکر میکنم وقتی که زمانش برسد درخواست ایران را بررسی خواهیم کرد، اما در حال حاضر زود است که درباره بازگشت ایران صحبت کنیم. در واقع نه درباره بازگشت کامل، ما داریم درباره مقدار معینی افزایش عرضه به بازار صحبت میکنیم، اما آنها پتانسیل این عرضه را دارند.
پیشتر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته بود در صورت برداشته شدن تحریم ها علیه ایران، اگر اعضای اوپک با درخواست او مبنی بر افزایش سهم ایران و رسیدن میزان روزانه تولید نفت ایران به شرایط پیش از تحریم ها موافقت نکنند، ایران به گفته او منتظر تصمیم کسی نمیماند. موضعی که او بار دیگر در روز جمعه بر آن پافشاری کرد. بر اساس بیانیه روز جمعه اوپک، نشست بعدی این سازمان 4 دسامبر میانه آذر ماه امسال برگزار خواهد شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 22:10 است و در ادامه گزارشی خواهید شنید از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین که وزیران خارجه ایران، روسیه و چین که در مسکو روند مذاکرات هسته‌ای را مورد بررسی قرار دادن، از کشورهای غربی خواستند با تحت فشار گذاشتن ایران مانع از دستیابی به توافق هسته‌ای نشوند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در حاشیه کنفرانس امنیتی سازمان همکاری های شانگهای در مسکو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و وان ای وزیر خارجه چین دیدار کرد، به خبرنگاران گفت سه کشور بر این موضع‌اند که پیگیری توافق اصولی لوزان کلید نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته‌ای است و نباید در لحظه آخر مطالبات مضاف روند مذاکرات را پیچیده و مختل کند. لاوروف با تاکید بر کوشش فعالان روسیه برای تکمیل نگارش توافق جامعه گروه 5 علاوه 1 و ایران تا تاریخ تعیین شده اظهار داشت.
مذاکره وارد مرحله پایانی شده و معتقدیم که تمام مذاکره کنندگان باید گام‌های لازم را بردارند تا در تطابق کامل با چهارچوب هماهنگ شده توافق سیاسی درباره نکات فنی نیز توافق حاصل شود.
همزمان با این اظهارات وزیر خارجه روسیه، معاون وی سرگی ریبکوف که سرپرستی هیئت مذاکره کنندگان روس در گروه 5 علاوه 1 را بر عهده دارد، به خبرنگاران گفت که دستیابی به توافق تا تاریخ تعیین شده امکان پذیر است، اما به شرطی که مذاکرات بدون وقفه ادامه یابد. او افزود که در آخرین دور مذاکرات در وین طرفین نتوانستند فاصله ها را کم کنند، اما پسرفت هم نداشتند. او اظهار داشت به مرحله رسیده ایم که در مذاکرات دشوار غیر عادی نیست و تیان طرفین در تلاشند مطالبات خود را برای دریافت امتیازهای بیشتر افزایش دهند. اما او نسبت به این تلاش ها هشدار داد و گفت این گونه اقدامات ممکن است طرف مقابل را تحریک کند و باعث تحولات شود که تأثیر مخرب بر کل روند مذاکرات داشته باشد. ریبکوف مذاکره کننده ارشد روس با اشاره به بازرسی از تأسیسات نظامی ایران به عنوان دشوارترین موضوع در مرحله کنونی مذاکرات گفت روسیه بر آن است که پروتکل الحاقی آژانس باید معیار تضمین عدم فعالیت غیرمجاز هسته‌ای کشورها باشد. اما به گفته وی به آن دلیل که برنامه اتمی ایران باعث بی‌اعتمادی شدید شده، برخی کشورها خواهان آنند که بازرسی‌ها در ایران ابعاد گسترده‌تری از چارچوب پروتکل الحاقی داشته باشد. همان روز وزیر خارجه ایران از روسیه و چین خواست مانع این گونه مطالبات شوند. محمد جواد ظریف در مصاحبه با خبرنگار المنار در مسکو گفت که طرح مسائل مضاف بر توافق لوزان روند مذاکرات را کند می‌کند، اما او امیدوار است که با کمک روسیه و چین مذاکرات سرانجام نتیجه بخش باشد و به توافق نهایی در چارچوب توافق لوزان بیانجامد. آندری فیودوروف کارشناس امور بین الملل در مسکو می‌گوید دورنمای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران همچنان واضح نیست.
Мне кажется, что на самом деле в Швейцарии было принято решение, смысл которого двинуть.
بعقیده من در سوئیس طرفین تصمیم گرفتند حل دشوارترین مسائل را به آینده واگذار کنند و هنوز مشخص نیست آیا در 3 هفته باقی مانده بتوانند این مسائل را حل کنند یا نه. به ویژه که هر روز فشار بر مذاکره کنندگان افزایش خواهد یافت. سناریوی شکست گفتگوها به قدری تار است که هیچ کس نمی‌خواهد در این باره فکر کند. متأسفانه در این صورت گزینه‌های بسیار محدود و نامطلوبی در دست است و باز هم ناچار خواهیم بود درباره بمباران تأسیسات اتمی ایران بشنویم.
ایران و گروه پنج بلاوه یک پس از سالها مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران فروردین گذشته در لوزان سوئیس به تفاهم سیاسی درباره چارچوب توافقات هسته‌ای دست یافتند و در تلاشند تا 30 ژوئن 9 تیر ماه متن توافق نهایی را تنظیم کنند. در صورت دستیابی به این توافق ایران متعهد خواهد شد در ازای لغو تحریم‌ها علیه این کشور برنامه اتمی خود را محدود کند. آن رئیسکای رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 22:15 است و ساعت به وقت اروپای مرکزی پراگ جایی که ما هستیم 19:45 است. در ادامه گزارش خواهید شنید از شاهین بشیری که یک روز پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی ایران تحریف رفتار و گفتار آیت الله خامنه ای را خطری بزرگ توصیف کرد، آیت الله مصباح یزدی نیز خواستار شناسایی اهداف آیت الله خمینی شد. شاهین بشیری گزارش میداد.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی آیت الله خمینی تحریف سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی را خیانت به اسلام توصیف کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، آیت الله مصباح یزدی در نشستی تحت عنوان 26 سال زعامت آیت الله خامنه‌ای که در مهدیه مشهد برگزار شد، گفت همه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط بین‌الملل آیت الله خمینی در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن هم تحقق اسلام در جامعه است. این عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه فردای روز درگذشت آقای خمینی هیچ کس ادعایی بر سر جانشینی وی نداشت، افزود سازوکار اوغلایی برای تعیین جانشین از قبل توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی اندیشیده شده بود. مصباح یزدی با اشاره به سخنان آیت الله خامنه‌ای به مناسبت سالگرد درگذشت آقای خمینی تصریح کرد که وی صریح‌تر، مسئولانه‌تر و با احساس وظیفه بیشتری نسبت به بعضی مسائل هشدار داده است. آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه در مراسم 26مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی تحریف رفتار و گفتار وی را خطری بزرگ و منحرف کردن صراط مستقیم ملت ایران عنوان کرده بود.
اگر راه امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمدن به کنار بگذاریم، ملت ایران سیلی خواهد خورد.
پرداختن 2 تن از بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی به موضوع تحریف سخنان آیت الله خمینی در 2 روز متوالی بیانگر چه حقیقتی است و اشاره به چه فرد یا گروهی دارد؟ محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن فرانسه، در این زمینه معتقد است؟
این هشدار ناظر به تضادی هستش که بین سران اصلی جمهوری اسلامی در رابطه با مدلی که در حال حاضر در حال پیاده شدن هستش بروز کرده. آقای خامنه‌ای در واقع میخواد در پشت نظرات آقای خمینی سنگر بگیره و بگه که مدلی که من اجرا کردم در طول این 26 سال ناظر به نظرات آقای خمینی هستش و اگر کسانی بخوان این رو نقد بکنن، خب به طور مشخص امروز آقای هاشمی و به طور ضمنی مثلا آقای روحانی و تیمی که اطرافش هستن و خب البته از گذشته های دو اصلاح طلبان به طور جدی منتقد آقای خامنه‌ای بودن که این مدل از حکومت داری ایشون منطبق با نظرات آقای خمینی نیست. نکته‌ای که آقای خامنه‌ای دیروز بهش اشاره کردن و امروز آقای مصباح به نوعی اون رو تکرار و تایید کردن بیشتر ناظر بر نظرات آقای خمینی در رابطه با حکومتداری هستش، یعنی اون چیزی که اینها نگران هستن و هشدار دادن در مورد تحریفش مثلا بر نمیگرده به نظرات فقهی یا مسائل دینی که آقای خمینی خب در اون زمینه هم یک مرجع تقلید بودن. اینها بیشتر ناظر به مدل حکومتداری آقای خمینی هست.
مصباح یزدی در بخش دیگری از سخنانش خواستار آن شد که اهداف آقای خمینی به خوبی شناخته شود. به گفته ای وی اینکه اسم یک حکومت اسلامی باشد ملاک نیست، بلکه باید اهداف در نظر گرفته شود. این عضو مجلس خبرگان گفت باید دید که آیا اهداف بنیانگذار یک نهضت تحقق یافته است یا نه. مصباح یزدی افزود که توقع ندارد اهداف انقلاب به یک باره و به زودی تحقق یابد. وی در این زمینه به سخنان رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد که 5 مرحله برای رسیدن به هدف نهایی عنوان کرده و وضعیت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی را در مرحله سوم دانسته بود.
آیت الله مصباح یزدی تحریف سخنان آیت الله خمینی را خیانت به اسلام دانسته. گزارش شاهین بشیری را در همین باره میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
من واقعا عجبم ها. اصلا میام یه آدم متعصب مذهبی باشم من. وقتی هدف و اعمال رسیدن به هدف مثلا دولت مردان رو نگاه میکنم تو کشورمو کامل رکنه تمام ارکانی دارم شک میکنم. اولا خودشون واقعا منتخبه خدا رو زمین میدونن. بعد خودشون اختیارات نامحدود بعد پیامبر میدونن قشنگ. بردهداری استثمار که بی خیال. حرف خودشون هم که وحی منزله. تمام نیازا و خواستهاشون از هر رای بخوام به دست میارن. بعد تازه یکی میاد میگه خودشون نایب بر حق امام زمان میدونه.
با توجه به اتفاقاتی که ظرف این چند سال یعنی 37 سال در ایران افتاده، خب حالا آیا میتوان گفت که جمهوری اسلامی ایران وحشتناکترین حکومت تاریخ بشری است؟ آیا میتوان گفت یا نه؟ و اگر این حکومت در 500 سال 600 سال پیش به وجود آمده بود که اصلا ارتباطات نبود، اون وقت چه میکرد و وحشتناکی این حکومت اونجا پیدا بود؟ حالا دیگر عصر ارتباطات، حالا میترسه هر کاری هم انجام بده، در این حال که میترسه اینجور جنایت ها رو بی محابا داره انجام میده تا حدودی، تا یه حدودی.
بعد بیکار هستم از مشهد مقدس، خدا گواه 5 سال بیکاره، زمینی داشتیم فروختیم، باور کنین توی اخسال ما حتی میوه چیزی نیست. من حالا که 2 سال الان گوشت تو خانم نیامده، باید بانون ما با گوجه با یک درزه زن بسیمون رام بردیم. بابا به فکر میوه اتم برای کی ما که داریم از بس بگیریم، ما که زندگی ما مطلعه میکرد.
یعنی الان نرخ بیکاری توی ایران صفر شده، ما هیچ بیکاری نداریم که میخوان کارگرای چینی رو استخدام بکنن. اگر کیفیت کار کارگرای چینی مثل کالاهای چینیه، از فردا باید هم نگران کالاهای ایرانی باشیم هم نگران کالاهای چینی و بقیه باشیم.
تا زمانی که اختلاس، چپاول، غارت در کشور امام زمان باشد، ثبات اقتصادی نخواهد بود. به جای اینکه دنبال 40 تومان یارانه آب و برق گاز اشخاص فقیر باشید، اختلاس‌های چند میلیاردی را جلوگیری کنید. هر کس را به هر پست و مقام می‌گذارید، چندین میلیارد برد. این شد حکومت امام زمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارشی خواهید شنید از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن که دولت آمریکا میگوید در یک حمله سایبری اطلاعات مربوط به میلیون‌ها کارمند دولت فدرال به سرقت رفته. مقام‌های رسمی دولت اوباما مرکز این حمله سایبری رو چین اعلام کردند، ولی دولت چین روز جمعه این اتهام رو رد کرد و اون رو ادعایی بی پشتوانه خواند. بیشتر بشنوید از همکارمان نادر صدیقی از واشنگتن.
در واشنگتن به دنبال اعلام حمله سایبری هکرهای چینی به بایگانی کامپیوتری مرکز مدیریت کارمندان دولت فدرال آمریکا، گفته شد که FBI پلیس فدرال این کشور تحقیقات خود را گسترش داده تا جزئیات بیشتری از چگونگی این سرقت به دست آورد. اداره مدیریت کارمندان فدرال آمریکا که مسئول جمع‌آوری و نگاهداری اطلاعات اشخاص و صادرکننده گواهی عدم سوء پیشینه امنیتی برای کارمندان است، هنوز مشخص نکرده که چه نوع اطلاعاتی به دست هکرهای چینی افتاده است. سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه اتهام نفوذ به کامپیوترهای دولتی آمریکا را رد کرد و آن را غیر مسئولانه نامید. سفارت چین در واشنگتن هم اظهار امیدواری کرد که ایالات متحده نسبت به آن کشور اعتماد بیشتری از خود نشان دهد. این نخستین بار نیست که واشنگتن هکرهای چینی را به نفوذ در کامپیوترهای سازمانهای دولتی و خصوصی آمریکا متهم می‌کند. پارسال هم 5 عضو ارتش چین به دزدیدن اطلاعات محرمانه صنعتی و بازرگانی آمریکا متهم شدند. هکرها چندی پیش هم حساب‌های توییتر و یوتیوب فرماندهی مرکز ارتش آمریکا و کامپیوترهای غیر محرمانه وزارت خارجه و کاخ سفید را مورد حمله قرار دادند. روزنامه نیویورک تایمز نیمروز آدینه گزارش داد که به نظر می‌رسد شماره‌های بیمه‌های اجتماعی و سایر اطلاعات شخصی کارمندان دولت فدرال مورد دستبرد قرار گرفته. نیویورک تایمز میگوید هنوز روشن نیست که این حمله سایبری برای کسب منافع مالی انجام شده و یا هدف جاسوسی داشته است، ولی خبرگزاری رویترز در همین حال گزارش داده هر شخص یا اشخاصی که عامل این تازه ترین سرقت اطلاعات شخصی از کامپیوترهای دولت آمریکا بوده اند، روال تازه‌ای برای به دست آوردن اطلاعات ارزشمند پرونده پزشکی و شخصی افراد را پیش گرفتند. در این میان سناتور جمهوری خواه لینزی گرایم و یکی از مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری آینده آمریکا از دولت اوباما به خاطر آنچه که ضعف دولت در برابر تجاوزهای سایبری نامید انتقاد کرد و پیشبینی کرد در صورتی که اقدام لازم برای مقابله با این گونه حمله ها صورت نگیرد باید در انتظار پرل هاربر سایبری بود. اشاره به پرل هاربر، لنگرگاه ناوگان دریایی آمریکا در هوایی است که در 7 دسامبر 1941 میلادی حدود 74 سال پیش مورد حمله هوایی ژاپن قرار گرفت. حمله سایبری روز پنجشنبه بزرگترین نفوذ هکرها به سیستم کامپیوتری آمریکا به شمار می‌رود. قانونگذاران و کارشناسان امنیتی می‌گویند که پیامدهای این سرقت سایبری بسیار جدی خواهد بود.
دولت آمریکا میگوید که در یک حمله سایبری اطلاعات مربوط به میلیون ها کارمند دولت فدرال به سرقت رفته. گزارش نادر صدیقی از واشنگتن رو میشنیدید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
خب در آخرین بخش از گزارش‌های مجله شبانگاهی امشب همراه میشیم با فریدورز غریب و خبرهای ورزشی امروز.
در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی والیبال امشب، تیم ملی والیبال ایران در یک دیدار حساس در خاک لهستان به مصاف تیم ملی این کشور می‌رود. حساسیت این مسابقه از آن جهت است که ایران در دو مسابقه اول خود مقابل آمریکا مغلوب شده و امشب در صورت پیروزی می‌تواند به صعود امیدوار شود. در گروه دوم لیگ جهانی در حال حاضر آمریکا با 6 امتیاز در صدر ایستاده، لهستان با 5 امتیاز دوم است و روسیه با 1 و ایران بدون امتیاز در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند. طبق برنامه ایران دومین دیدارش را با لهستان فردا شنبه برگزار می‌کند و سپس برای برگزاری دو بازی خارج از خانه مقابل روسیه راهی مسکو خواهد شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در جمع خبرنگاران مدعی شد هفته گذشته که در کنگره فیفا در زوریخ شرکت داشته، چند کشور از جمله استرالیا، قطر، ژاپن و ایتالیا برای برگزاری دیدار دوستانه با ایران پیشنهاد دادند. کفاشیان به طور خاص در مورد انجام مسابقه دوستانه با ایتالیا به سیمای جمهوری اسلامی گفت:
این ایتالیا حدود یک ماه دو ماه پیش یک نامه نوشت که اعلام کرد که آمادگی داره که تیم ملیش با تیم ملی ما بازی کنه، شرایط خاص به ما بهشون بگیم. شرط اونها هم خب قطعا اینه که یک پولی میگیرن چون در رنکینگ فیفا جز رنکینگ های خوب هستن، ولی آقای کیروش نظری نداشت برای اینکه ما فعلا با تیم ایتالیا بازی کنیم.
برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات تیم فوتبال پرسپولیس به این باشگاه یک ماه مهلت داد تا پیش قرارداد وی را پرداخت کند. به نوشته خبرگزاری تسنیم تا امروز حدود دو ماه از زمان عقد قرارداد برانکو با باشگاه پرسپولیس می‌گذرد و این باشگاه حتی یک ریال پرداختی به این مربی نداشته است. برانکو هفته گذشته بدون دریافت مبلغ پیش پرداخت خود به کشورش بازگشت. و در تازه ترین واکنش در مورد افشای فساد و تبانی در فیفا و استعفای سپ بلاتر، ولفگانگ نیرزباخ رئیس فدراسیون فوتبال آلمان امروز در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون دولتی این کشور با اشاره به پروسه طولانی انتخاب جانشینی بلاتر اظهار داشت تحت شرایطی پروسه انتخاب جانشین سپ بلاتر میتواند سریع‌تر انجام شود. افشای فساد گسترده در فیفا موجب شد تا سپ بلاتر رئیس فیفا هفته گذشته از سمت خود استعفا دهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش ورزشی به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید پورستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم. در ساعت 24 به وقت ایران در مجله نیمه شب بار دیگر با شما خواهم بود.